أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. نکاتی از مباحث مربوط به گذشته باقی مون که به عنوان سوال قابل طرح است. اولین نکته رو که در یکی از جلسات خدمتتون عرض کردم این بود که انسان ها همه به کمال میرسند، دعا فقط رسیدن به کمال را تسریع میکند. بنابراین ممکنه که این سوال مطرح بشه که حال که همه انسان ها به کمال میرسن، انجام عمل صالح و غیر صالح با هم دیگر تفاوتی ندارد. همچنین دعا اگرچه در استکمال و رشد مؤثر است یا سرعت به آن میدهد، اما انسان ها با کندی هم به کمال خواهند رسید. بنابراین عبادات که از جمله اونها دعاست نقش قابل توجهی ندارد. نکته که در مورد کمال و استکمال لازم است گفته بشود این است که کمال اعم است از جمال و جلال. کمال عبارت است از اتصاف به صفات الهی، خواه این اتصاف به صفات جمال الهی باشد و خواه اتصاف به صفات جلال الهی. یعنی کسانی که متخلق به برخی از خلقهای الهی که مناسبت با قهر و غلبه و جبروت الهی دارد میشوند، یا در معرض این گونه صفات قرار میگیرند، یعنی در معرض قهر و غلبه خدای متعال و عذاب الهی قرار میگیرند، اینها هم از اون جهت که در معرض نسیم‌های عذاب الهی قرار گرفتند، اینا هم به کمال رسیدن و میرسند. اما رسیدن به کمال ناشی از جلال عکسش هم همین. بنابراین ابالس شیاطین، کفار، منافقین، مستکبرین، اینا همین اندازه که از جهان طبیعت عبور میکنند و عالم مثال وارد میشوند، از آن عبور میکنند به درجات عالی وجود میرسند و در قعر جهنم قرار میگیرند. این نوعی کمال است. به زبان پیشینیان بخوایم بگیم این نوعی خروج از قوه به فعل است، و خروج از قوه به فعل که حرکت طبیعی است همیشه پیشرونده است. یعنی پیوسته کمالی بر کمالات، به تعبیر دقیق در فعلیتی بر فعلیت‌های انسان افزوده می‌شود، خواه این فعلیت جمال باشد یا جلال باشد. بنابراین ابالسه هم به درجه‌ای می‌رسند که از حیث جلال بالاتر از اون ممکن است قابل تصور نباشد. یعنی به قرب الهی می‌رسند، ولی قرب به جلال الهی، قرب به عذاب یا ظهورش در عذاب الهی است و نقمت الهی. چنان که انبیا و اولیا و مخلصین و پیروان و آنها و محبان و آنها هم اینا را پیوست از قوه به فعل خارج می شوند و در هر عملی و در هر نفسی، هر آنی فعلیتی بر فعلیت‌های آنها افزوده می شود، به قرب الهی می رسند، ولی قربی که ناشی از جمال الهی یا ظاهر در جمال الهی است، ولی هر دو قرب الهی است، یا هر دو اتصاف به اوصاف الهی است، یا هر دو استعداد و دریافت ظهورات و کمالات و آثار و خیرات و برکات صفتی از صفات الهی است. این گونه نیست که جمعی از انسان ها پیوسته از خدای متعال دور بشوند به گونه که فاصلهشون با خدا زیاد بشود. نه، این دور شدن یعنی از رحمت خدا دور میشوند، اما به غضب خدا نزدیک میشوند. از جمال الهی دور میشوند، به جلال الهی نزدیک میشوند. البته این موجودات یا انسان‌هایی که اینجوری گفتیم، اگر اینها مثلا جمعی مخلوق رحمت الهی باشن، مخلوق جمال الهی باشن، وقتی به جمال که رسیدن در نهایت آسایش و آرامش و آسودگی و خوشی و تنعم و تلذذ خواهند بود، چنان که اگر جمعی هم محصول و نتیجه و مخلوق جلال الهی باشن، اینها هم وقتی به جلال الهی که برسن، به اصل خودشون رسیدن، به رب خودشون رسیدن، به مأوا و مأمن خودشون رسیدن، به ذاتیات و ملائمات ذاتشون رسیدن، بنابراین در آسایش و آرامش و تلذذ و تنعم و مانند آن خواهند بود. اما انسانها همه به خاطر غلبه رحمت خدا بر غضبش محصول رحمت الهی هستند. ما در مورد موجودات دیگه خیلی بحث نمی کنیم، اگرچه در برای اون هم نکات قابل گفتن ممکنه وجود داشته باشه، اونا رو کار نداریم که آیا اونها هم مظهر جمال هستند یا اونها مظهر جلال هستند، آیا ابلیس مربوط به کدام میکیست و بالاخره وقتی به پایان که میرسه و اصل خودش برمیگرده، آیا این اصلش جلال الهی است تا این که لذت ببره، یا اصلش جمال الهی است و او فارغ از یا بعید از اصل خودش باشه ولی به امر مزاد اون رسیده باشه، در عذاب باشه، اینو خیلی کار نداریم. ولی در این که انسان محصول و نتیجه و آفریده جمال الهی و رحمت و لطف و عنایت و توجه و اکرام الهی است، در این تردید نیست. پس ضمن این که انسان‌ها پیوسته به سوی کمال در حرکت هستند، یعنی به این تعبیری که تا اینجا گفتیم، یعنی پیوسته قوه از قوای خودشون رو به فعلیت میرسانند و فعلیت هم صورت است و کمال است، بنابراین پیوسته کمالی بر کمالاتشون افزودی میشود، در این تفاوتی نیست. فقط تفاوت در اینه که این کمالی که بر اونها افزودی میشود از نوع قهر و غلبه و جلال الهی است یا از نوع لطف و رحمت و عنایت و جمال الهی. این به تعبیر مربوط به اصطلاحات پیشینیان. اما یه تعبیر دقیق‌تری بخوایم مطرح کنیم، چنان که در جلسه گذشته اصلش رو خدمت تو عرض کردم، این نکته رو عرض کردم که انسان‌ها مجمع جمیع صفات الهی هستند، تمام کمالات الهی یا به وجود بسیط یا به وجود منبسط در نفس انسان هست، تعبیرهای دیگر به وجود بالقوه یا به وجود اجمالی یا به وجود کمونی یا به وجود جمعی یا به وجودهای دیگری رو که حالا تو همین مایه ها و زمینه ها باشه، در نفس انسان وجود دارد. یعنی عالم اکبر منتوی در نفس انسان هست، یعنی تمام اسماء و صفات الهی و تمام افعال و آثار و ظهورات اسماء الهی در نفس انسان هست، ولی یا به وجود اجمالی است یا به وجود غیبی است یا وجود کمونی است یا به وجود باطنی و مانند اونها که عیان آشکار نیست، و چون عیان آشکار نیست آثارش هم عیان آشکار نیست. وقتی آثارش که عیان آشکار نبود، نه خود از اون آثار لذت میبری یا متعظی میشه نه دیگران. مثل این میمونه که آتشی وجود داره که زیر خروارها خاک قرار گرفته، آتشی وجود داره که زیر خاکستر، اونم خاکستر بسیار زیاد و کثیر قرار گرفته. در این صورت ضمن این که آتش وجود داره، ولی کسی از گرمای اون متعظی نمیشه، چنان که از نور اون هم برخوردار نخواهد بود. مثل این که مرکز کره زمین مذاب است و همه آتشین هست، اما در این حال ما اینجا نشستیم، احساس خنکی داریم، نسیم خنکی رو ادراک میکنیم، در این حال که زیر پایمون مثلا اعماق زمین آتشی وجود داره. نفس انسان هم همین گونه است، چنان که عکسش هم همین گونه است. اگر ما بر جایی نشسته باشیم که در اعماق آن لطف و رحمت و عنایت و امکانات و گنجینه ها و ذخایر و مانند اونها اگر وجود داشته باشه، ضمن این که ممکن زیر پای ما در چند ده متری آن این همه امکانات وجود داشته باشه، ما از آثار و خیرات و برکات آن هیچگاه استفاده نخواهیم کرد. مجموعه صفات الهی و کمالات و خدای متعال در نفس انسان منتوی و پوشیده و مندمج و مندرج است، و تا زمانی که یکی از اینها آشکار نشود، آثارش هم ظاهر نمی شود و آشکار نخواهد شد. بنابراین نفس انسان حقیقت و هویتی است که هم تمام جمال الهی در اون مندمج و مندرج است، چون خلیفه الهی است انسان، و هم آیه کبرای الهی است، وجه الله اتم هست، و هم تمام آیات و همه صفات و کمالات جلال الهی در اون منتوی و مندمج هست و موجود هست، اما متعظی نمیشه، چنان که متلذذ هم نمیشود. اما در صورتی که انسان از طریق اعمال صالح یا از طریق عقاید صالح و درست، از طریق اخلاق پسندیده و از همه مهمتر و از همه مهمتر از طریق عبادت انسان تلاش کند، اون کمالاتی مربوط به جمال الهی را در وجود خودش که منتوی است عیان آشکار کند، آشکار کنه، هم خودش از لذایذ آن برخوردار خواهد شد، هم دیگران، هم برای خودش بهش خواهد شد، هم برای دیگران بهش خواهد شد. اما تا زمانی که به این اقدام نکرده، یک حقیقتی است که تمام کمالات هست ولی هیچ کس بهش دسترسی نداره از جمله خودش. اما اگر عکسش عمل کرد، از طریق کفر و کبر و شرک و استکبار و ظلم و ستیز و ستم به خود و خلق و دیگران و طبیعت اگر کاری انجام داد، یا فکر نادرستی رو پذیرفت و یا خلق نادرستی رو در وجودش به صورت ملک در آورد که این مناسب و ملائم با جلال الهی باشد، جلال الهی از باطن نفسش آشکار و عیان می شود، برای او جهنم خواهد شد، برای او عذاب خواهد شد و سختی ها و گرفتاری هایش را خواهد داشت. بنابراین همه سخن در این است که اگرچه انسان پیوسته بر فعلیت هایش افزوده می شود و فعلیت ها کمال است، اگرچه پیوسته از آنچه به صورت اجمال و فعل جمله در نفسش منتوی است، پیوسته به سوی تفصیل پیش می رود و بر تفاصیلش افزوده می شود و این افزایش بر تفاصیل هم کمال هست، ولی این ملازم با این نیست که حتما این کمال ملائم با او هم باشد. بسته به اینه که ذاتش مقتضی رحمت است، با رحمت تناسب دارد، با جمال تناسب دارد. اگر ذاتش مقتضی غضب باشد، که آیا چنین چیزی ممکن است یا ممکن نیست، اون چیزهای دیگر رو متقاضی خواهد بود. و البته حالا به صورت خیلی مختصر تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که با توجه به این که جمال الهی به تعبیر دینی، با توجه به این که رحمت الهی بر غضبش غلبه دارد، بنابراین جمال بر جلال غالب است. جلال نگهبان جمال است و محافظ جمال است، قلعه است که جمال در آن محفوظ بماند از دست اغیار. یعنی هر کسی که میخواد به جمال الهی برسد، باید از مسیر جلال عبور کند و از مسیر قهر و غلبه و سختی ها و جهنم و عذاب و مانند اینها باید عبور کند تا شایستگی جمال الهی رو پیدا کنه، نامحرم نباشد با جمال الهی. در نتیجه اینکه کسانی باشن که مخصوصا ساخته و نتیجه و محصول جلال الهی باشن، این به حسب دقت‌های عقلی بعید هست. اما حالا ممکنه که جای انقلت و قلت هم وجود داشته باشه و برخی از نکات قابل گفتن باشد. در هر صورت پس انسان به سوی کمال می رود، استکمال پیدا می کند، پیوسته تعالی از طبیعت پیدا می کنه، تعالی از ماده و مادیات و مانندینا پیدا می کنه. یعنی این انسان ها از جهان طبیعت خلاص می شوند و عالم برزخ بین طبیعت و ماوراء طبیعت، یعنی عالم مثال می روند. کسی که در عالم مثال رفته است، این کاملتر است از انسانی که در جهان طبیعت مانده است. همانند نسبت کسی که به جهان برزخ رفته است یا به جهان مثال رفته است با کسی که در جهان طبیعت است، مانند کسی است که در جهان طبیعت است و کسی که در رحم مادر است، بلکه چنین نسبتی هم بینشون نیست. خب کسی که در عالم مثال رفته بسیاری از کمالات رو دارد، ولی در این حال هیچ مانعی ندارد که رنج داشته باشد، عذاب داشته باشد، قصه و اندوه داشته باشد، نگرانی و استراب و استرس و مانند اونها رو داشته باشد، اما در این حال کامل تر هم باشد. یعنی برخی از قوه هایش به فعلیت رسیده باشد، برخی از استعدادهایش عیان و آشکار شده باشد و تجلی کرده باشد و همینطور تا آخر. این اولا حاصل سخن این شد که ضمن اینکه انسان ها به سوی کمال در حرکتند، ولی کمالشون اعم است از جمال و جلال، هر دو با هم دیگر، یکی بدون دیگری، تقدم یکی بر دیگری، غلبه یکی بر دیگری یا مغلوبیت یکی نسبت به دیگری. بر این اساس است که دعا مؤثر است، اعمال صالح مؤثر است، اعمال طالح مؤثر است. پس همه به کمال میرسن، ولی کسی از طریق صلاح، فکر صالح، اخلاق صالح و عمل صالح حرکت کرده است به کمال ملائم میرسد، به فعلیت ملائم و سازگار و لذیذ برای نفسش میرسد. اما کسی که از طریق جهل مرکب، از طریق عقاید نادرست، از طریق رذایل اخلاقی، از طریق اعمال ناصالح و اعمال غلط به کمال میرسد و به فعلیت میرسد، او فعلیتش ملائم با نفسش نخواهد بود و رنج و عذاب و گرفتاری و مانند اون خواهد داشت. این نکته. یه نکته دیگر اینه که اگه در این سوال این بود که بالاخره انسان‌ها به سوی کمال خودشون میرسند ولی دعا تسریع میکنه، یکی ممکنه که این سرعت رو نخواد ولی بالاخره با کندی و بوت انسان‌ها به کمال خودشون خواهند رسید. حالا که خواهند رسید، این همه سختی‌ها رو در دنیا انسان تحمل کنه برای اینکه میخواد زودتر برسه، ولی کم دیرتر برسه، دیر و زودش چه تفاوتی دارد؟ که آیا دیر و زودش اونقدر تاثیرگذار و سرنوشت‌ساز هست که انسان عمر دنیاش رو اختصاص به عمل به عقیده صالح بده، اختصاص به فضائل اخلاقی و اعمال صالح و ادعیه و اوراد بده، یا اینکه نه، حالا این البته باشه خوبه، مثل تابلو تو خونه هست، حالا تابلو باشه ممکنه بهتر باشه، نشدن نشود، مثل فرش تو خونه هست، فرش که باشه خوب، حالا که نشدم آدم رو زمین میشینه، آیا این گونه است یا نه؟ این مبتنی بر یه مقدمه است یا یک تذکر یا یاداوری است، و اون اینه که مراتب عالم هستی که انسان باید اونها رو طی کنه تا به مقصد اصلی خودش و منزل و مأوای اساسی برسد بیشتر از حد تصور است. یعنی به عدد نمی گنجد و در قالب اعداد ریاضی قابل بیان نیست. یعنی جایی رو که ما میخواییم برسیم به عنوان منزل نهایی، اگر بخواییم به صورت طبیعی حرکت کنیم، سرعت معمولی داشته باشیم، رفتن مثلا پیاده باشه یا با ابزارها و وسائل مصنوعی و مانندونها باشه، این امکان رسیدنش یا نیست، یا اگر امکان رسیدنش هم باشه در زمانی اتفاق خواهد افتاد که به تصور نمیاد. یعنی این که فاصله انسان تا مقصد نهاییش نه به این اندازه های زمینی قابل تصور است که بگیم که مثلا 100 کیلومتر، 1000 کیلومتر، 10000 کیلومتر، یا بگیم 100 منزل، 1000 منزل، 10000 منزل، یا به زبان علمی بگیم که مثلا یک سال نوری، دو سال نوری، 100 سال نوری، که اینا همه فاصله های مکانی است و بسیار طولانی، به هیچ کدام از اینها نمی گنجه و به هیچ زبانی قابل بیان نیست. سرش اینه که قابل تصور نیست. اگه قابل تصور باشه، بالاخره اون چرا که تصور شده است رو در زبان بشری میتوان از آف مضاعف بر اون افزود و انسان اون رو به نوعی بیان کنه، ولی تصورش امکان پذیر نیست. حاصلش اینه که فاصله میان انسان و منزل نهایی خودش که آرامش ابدی هست، یعنی به کمالی برسد که قهر خدای متعال مغلوب رحمت او باشد در وجود این انسان، یا جلال الهی مستور به جمال او باشد در وجود این انسان. به تعبیر دیگر، یعنی جهنم او به وسیله نسیمها و وزشهای بهشت خدای متعال خاموش شده باشد، آتشی او را فرا نگیرد، سختی و گرفتاری و ناراحتی او را فرا نگیرد، غم و قصه و نگرانی و مانند اونها نداشته باشد. این فاصله ایست که اگر بخوایم بگیم که میانه صفر و نامتناهی فلسفی، نه نامتناهی ریاضی. نامتناهی ریاضی یعنی عددی که حد و اندازه ندارد، ولی بگونه ایست که اگر بخوایم چیزی بر آن بیافزاییم امکان پذیر است. بزرگترین عدد را در نظر بگیرید، میتوان آن را به اضافه یک کرد، به اضافه دو کرد، مجموعشون رو بازم میتوان به اضافه یک کرد. یعنی هرچی که پیش بریم تمامی نداره، ولی در این حال که تمامی نداره، چون قابلیت افزایش داره محدود هست. نامتناهی فلسفی آنه که چیزی ورای آن نیست، ورای آن قابل تصور نیست، نه آن که ورای آن عدم است یا عالمی است که پر از عدم شده است، پر از هیچی و پوچی شده باشد، نه، جا برای غیر باقی نمیگذارد. مقصد و منزل نهایی انسان منزل نامتناهی فلسفی است، چون نامتناهی فلسفی است غیر ندارد. وقتی غیر که نداشت، دیگه به ذهن نمی گنجه که ما چه اندازه باید برویم. در نتیجه اگر تمام عمر جهان طبیعت رو به زبان عرفی اگر خدمتتون عرض کنم، تمام عمر جهان طبیعت رو از اول تا الان که مثلا میگن که اودن 12-13 میلیارد سال، همچنین تا آخرش از مهبانگ تا الان، از حالا به بعدش یه چیزی حدوداً 20 چند میلیارد سال، تا مجموعاً بشود 45 میلیارد سال، که یک دوره‌ای باشه که فیزیک میتونه که فل جمله نظر درباره اون بده، یا حداقل تصوراتی داشته باشه، یا مدل‌هایی رو داشته باشه. عمر از زمان پیدایش این جهان که مهبانگ بود تا زمانی رو که به کهولت و پیری میرسه 45 میلیارد سال. این کالا قبل از این مهبانگ چه بود؟ اون رو رها کنیم، بعدش چه خواهد بود؟ یه عمر 45 میلیارد ساله رو در نظر بگیرید. مجموعه این 45 میلیارد سال نسبت به عالم مثال یا عالم برزخ به اندازه یک آن است نه یک ثانیه. یک ساعت رو تقسیمش میکنیم مثلا به 60، حالا چون رسمه به 60 تقسیمش کنم میشه دقیقه، دقیقه هم رسم شده که تقسیم میکنم به 60 میشه ثانیه، حالا ثانیه هم تقسیم میکنیم به هر عددی میخواین تقسیم کنین تقسیم کنین، اگر رسیدید به یک جزئی که آن دیگر قابل تقسیم نبود اون اصطلاحا بهش میگن آن. حالا میشه کوچکترین جزء زمان که قابل تقسیم نیست، یعنی نه با ابزار مادی میتوان تصور تقسیمش کرد نه با وهم و خیال و مانند اونها میتوان تقسیم کرد. به تعبیر دیگر انتهای زمان است، آخر زمان است، به گونه‌ای که با عدم تفاوت چندانی ندارد. این اندازه را از عالم برزخ در نظر بگیرین، کل عمر عالم طبیعت اینی را که ما فی الجمله میشناسیم که 45 میلیارد سال هست و خواهد بود نسبت به عالم برزخ بسنجیم به اندازه یک آن است در عالم برزخ، به اندازه یک ثانیه نیست، یعنی یک ثانیه عالم برزخ به اندازه 45 میلیارد سال نیست، بلکه یک صدم ثانیه هم نیست، یک هزارم ثانیه هم نیست، یک ده هزارم، صد هزارم، یک آن در عالم برزخ برابر از کل عالم طبیعت. حالا اگر کسی لازم باشه که در جهان در عالم برزخ یک ساعت راه بره، ببینید چند سال در جهان طبیعت باید حرکت کنه؟ به 70 سال که آدم به جایی نخواهد رسید، به 100 سال و 1000 سال و 10000 سال و 70000 سال که آدم به جایی نخواهد رسید. اگر کسی یک فرایند طبیعی و معمولی داشته باشه و ارتقاء متعارف و استکمال متعارف داشته باشه، یعنی پیوسته قواشو از قوه به فعلیت برسانه، کمالی بر کمالاتش افزوده بشود، ولی به صورت طبیعی نه به صورت تسریع که از طریق عقیده درست و فضائل اخلاقی و عمل صالح که مغز عمل صالح عبادت است و دعاست، اگه کسی از این طریق نخواد حرکت کنه، یعنی به سرعت حرکت نکنه، به صورت متعارف حرکت کنه، یعنی همین که زندگی میکنه، راه میره، میخوره، میخوابه، دعوا میکنه، مطالعه میکنه، دنیا رو آباد میکنه و مانند اون این کارهایی که داره انجام میده، اگر به این صورت بخواد حرکت کنه 45 میلیارد سال که اینجا حرکت کنه به اندازه یک آن یا مسافت حرکت به اندازه یک آن در عالم برزخ رو طی کرده. ما برای این که دیگه آن آن نکنیم میگیم یک ثانیه. 45 میلیارد سال اگر کسی اینجا بدود به اندازه دویدن یک ثانیه در عالم برزخ است. ثانیه دومش دیگه چی نداره بره، ثانیه سوم، سال اول، سال دوم، سال سوم. حالا اندازه اینجا رو گفتیم 45 میلیارد سال یه تیکش، اینی که ما میتونیم بشناسیم عالم برزخ چقدره؟ عالم برزخ همین اندازه که اضعاف مضاعف عالم طبیعت است. ضرب کنین در یک عدد غیر متعارف، چون عددها دیگه در این جهت خیلی تفاوت نداره، یعنی اگر گفتیم که عالم برزخ عبارت است از 100 برابر دنیا، ضرب ما غلط است. اگر گفتیم 1000 برابر عمر طبیعت، اونم غلط است. اگر گفتیم 10000 برابر، اونم غلط است. یک عدد غیر متعارف هر عددی انتخاب کردیم، بگین 100000، 200000، 1000000، 1 میلیارد، 10 میلیارد، چون اینا همه با هم برابرن. یعنی اون چرا اگر گفتیم که این جهان طبیعت 45 میلیارد سال، ضرب در 1000 نادرست است، چون اونجا بیشتر است. اگر گفتیم ضرب در 100000، بازم نادرست است. اگر گفتیم ضرب در میلیون و میلیارد و هر عدد دیگری، بازم نادرسته. ولی بالاخره از این عددهای متعارف خارج بشوید، مجموع عمر جهان طبیعت رو ضرب کنید در یک عدد نامتعارف، اون میشود حدوداً اندازه عالم برزخ. ما میخواییم مسافت این عالم برزخ رو که بی نهایت زمان هست اینو قرار اونجا طی کنیم با این 45 میلیارد سال اینجا. فرض کنیم که 45 میلیارد سال اینجا اولا عمر داشتیم، از همون مهبانگ ما به وجود اومدیم تا آنطور آخر عمر جهان هم ما اینجا باقی بودیم، ولی زندگی متعارف داشتیم، به عقاید خیلی کار نداشتیم، به اخلاق کار نداشتیم و به عبادت و مغز عبادت که دعاست به اینا کار نداشتیم، زندگی معمولی داشتیم، کار کردیم، فعالیت کردیم، خونه درست کردیم، خوردیم، خوابیدیم، صلح کردیم، آشتی کردیم، روابط سیاسی داشتیم، روابط اقتصادی و مانند اینا، کار روی که متعارف انسان ها انجام میدن. اگر ما اینجوری عمل کردیم در طول 45 میلیارد سال یک ثانیه در عالم برزخ راه رفتیم. در این یک ثانیه چقدر رفتیم خیلی مهم نیست، مهم اینه که یک ثانیه رفتیم. حالا چقدر باید بریم تا به انتهای عالم برزخ و عالم مثال برسیم تا از اون خارج بشویم؟ هنوز منزل نهایی ما که عالم مثال نیست. چقدر باید برویم؟ بی اندازه باید رفت. و اگر یک جمله دیگه خدمتتون عرض کنم، حالا تمام عالم برزخ، عرض کردم خدمتتون که یک عدد نامتعارفی ضرب در 45 میلیارد جهان طبیعت کنید که میشه عالم برزخ. حالا تمام عالم برزخ رو با هم دیگه جمع کنید نسبت به عالم قیامت، باز دوباره همین نسبت رو داره. یعنی اگر کسی در عالم برزخ توانایی داشت، استعداد و قابلیت داشت، استعداد و قابلیت هم در جهان طبیعت به دست میاد و تونست که در عالم برزخ رو پیوسته سیر کند و اون زمان عالم برزخ رو که دیگه نامتناهی هم در نامتناهی هست اونو تونست طی کنه و تمامش رو هم مشغول همین کارهای متعارف بود، یعنی مشغول خروج از قوه به فعل بود، مشغول خروج از اجمال به تفصیل بود، از بطون به ظهور بود، علی همین کار رو انجام داد، باز دوباره به اندازه یک آن یا یک ثانیه از عالم قیامت را طی کرده است، باقی موندهش هنوز باقی است. بنابراین اگرچه انسان به کمال خودش خواهد رسید و دعا فقط تسریع می کند کمال را، ولی کمالات انسان آن اندازه است که با سیر طبیعی به دست نمی آید. گفتیم 45 میلیارد سال اگر زندگی کند یک ثانیه رفته است. ما که 45 میلیارد سال زندگی نمی کنیم، یا 50 سال یا 60 سال یا 70 سال، این آخرشه. تو این 70 سال قرار تمام اون استعداد و قابلیت رو پیدا کنیم که وقتی به عالم برزخ رسیدیم توانایی داشته باشیم عالم برزخ رو طی کنیم و منازل آن رو یکی پس از دیگری پشت سرمون بگذاریم. حالا با این 50 سال و 60 سال و 70 سال چند اندازه از عالم برزخ طی شده؟ هیچی. چند اندازه رو میتوان از طرق معمولی و متعارف چند اندازه رو میتوان طی کرد؟ هیچی. خب هیچی ما در عالم برزخ طی نکردیم، در عالم قیامت که اصلا دیگه حرفش هم نمیتوان زد. بنابراین این کمال آرام آرام اتفاق میافتد، ولی تفاوت میان سیر سریع با سیر بطی، تند و کند، تفاوت از زمین تا آسمانه. تفاوتی که این دوتا دارن به اینه که اگر کسی از طریق عقاید درست، فضائل اخلاقی و عبادت تونست به زندگی خودش در جهان طبیعت کیفیت ببخشد، اگر تونست چنین کاری رو انجام بدهد، همین عمر کوتاه، نه 70 سال که 50 سال، 50 سال نه، کمتر و کمتر. این که میگم کمتر، برخی هستن که یه روز براشون کافی است، یک ساعت براشون کافی است، بعضی ها نه 5 سال، 10 سال. انسان های متعارف تا 40 سالگی، 45-6 سالگی رو احتیاج دارن که اگر سریع برند و تون برند، انسان های متعارف تا 45-46 سالگی طول میکشه. اگر کسی این مسیر رو طی کرد و این 45-6 سال رو با این ویژگی ها، عقاید درست هرچه درستتر، فضائل اخلاقی هرچه بیشتر و عبادت هرچه بیشتر اگر طی کرد، اون چرا که در اینجا اتفاق افتاده است، استعدادها، کمالات و قابلیت‌هایی رو به دست می‌آورد که حرکتش در جهان برزخ هم حرکتی است که با هیچ سرعتی در جهان طبیعت قابل مقایسه نیست. اگرچه در تعبیرها اومده کلبرق الخاطف، مانند نور حرکت میکنه، ولی به خاطر اینکه بشر سرعتی بالاتر از نور را، نه بشر علمی نه بشر عرفی، بالاتر از نور را نمیشناخته و نمیشناسه. اما اگر کسی بگه که نه، ما 10 برابر نور، 100 برابر، 1000 برابر نور، نور به توان بی‌نهایت هم ما اینجا سرعت میتونیم داشته باشیم، میتونیم تصور کنیم. اگر کسی این سه ویژگی رو در جهان طبیعت داشته باشه، در عالم برزخ سرعتش این گونه است، سرعت نور است، نور مضاعف است، نور به توان 10 و 100 و 1000 و بی‌نهایت اونجا رو طی خواهد کرد. بنابراین کسانی که در جهان طبیعت اگر کامل مکملند، اینا خروجشون از جهان طبیعت با ورودشون به عالم قیامت برابر خواهد بود. یعنی عالم برزخ را به یک چشم برهم زدن عبور کردن، جایی رو که اگر کسی بخواد به سرعت سیر طبیعی انجام بدهد امکان پذیر نیست، و اگر امکان پذیر باشد بی نهایت زمان طول می کشد. اون اول درست داره که امکان پذیر نیست، بعد خدمتتون عرض میکنم که پس چگونه باید طی کنند کسانی که این سی ویژگی رو، نه عقاید صالح و ملکات اخلاقی صالح و همچنین عبادت رو ندارن، چگونه باید طی کنند، فراموش نکنم خدمتتون عرض میکنم. طی مسیر و مسافت کمالات در عالم برزخ در حرکت متعارف امکان پذیر نیست، اما کسانی که این سی ویژگی داشته باشن به یک چشم برهم زدن عالم برزخ رو طی کردند و از آن خارج شدن. بسا این بسا برای باز حالا نه برای انبیا و اولیا و الا برای انبیا و اولیا بسا نداره قطعا و ضرورتا، برای بسا بسیاری از انسان ها باشن که ورودشان در جهان برزخ و خروجشان برابر باشد و مکس و توقف در عالم برزخ نداشته باشن، در عالم مثال نداشته باشن. وقتی میگیم عالم مثال یعنی ده ها و صد ها عالم فرازین از ما که همه اینها رو ناچار باید طی کنیم تا به منزل نهایی خودمون که کمال مطلق است دست پیدا کنیم، یا به آرامش مطلق است بخوایم دست پیدا کنیم. این اون چرا گفتیم در مورد عالم آخرت هم همینطور. حالا فرض کنیم که کسانی رفتن عالم آخرت به هر صورتی که بود، حالا با امکانات کم یا بیشتر رسیدن به عالم قیامت، دوباره وقتی نسبت عالم برزخ نسبت به عالم قیامت همین گونه نسبتی است که هی صفر است نسبت به نامتناهی یا یک است نسبت به نامتناهی، اونم نامتناهی حقیقی، خب طبعا عبور کردن از عالم قیامت امکان پذیر نیست. اگرچه فرمود که 10000 سال است از اون چرا که شما میشمرید، 50000 سال است مانند ماهای شما، سالهای شما در جهان طبیعت، ولی این به معنای کثرت است، نه اینکه 50000 که تمام 50000 سال که تمام شد قیامت هم برچیده می شود و دیگه عین و اثری از قیامت نخواهد بود. قیامت قائم است از ازل تا به ابد و این گونه نیست که پایان پذیرد، به گونه ای که در یه جایی در یک درجه ای از عالم باشد که عوالم فروتر از آن فرو ریخته باشد و چیزی از آن نمانده باشد، چنان که عالم برزخ هم همین گونه است، عالم برزخ هم تمام شدنی نیست، چنان که عالم طبیعت هم همین گونه است. عالم طبیعت هم اگر شالو گفته شده که 45 میلیارد سال، اما این یک بار، این یک اتفاق، این یک انفجار 45 میلیارد سال، اما انفجارهای قبلش، انفجارهای بعدش، حاصل سخن این که جهان طبیعت هم آغاز و انجام ندارد، نه نقطه ای بود از که جهان طبیعت نباشد و به وجود آمده باشد و نه نقطه ایست که جهان طبیعتی نباشد و برچیده شده باشد به گونه ای که هیچی وجود نداشته باشد. در این حال همه تعبیرهایی که از شمس و کورت و از نجوم و کدرت و مانند همین هم درست، همه اینا درسته که ستارگان خاموش میشوند، خب بعد از این 45 میلیارد سال همه اینا خاموش میشوند، ولی دوباره ای وجود دارد، سه باره و چهار باره و صد باره و هزار باره وجود دارد. تا خدا باشد جهان طبیعت است و تا خدا باشد عالم برزخ است و تا خدا باشد عالم قیامت و مراتب پس از آن بهشت و جهنم خواهد بود. پس سرعت اهمیت دارد. اگر کسی عرض کردم خدمتتون چه بسا این گونه باشد که همین 40 50 سال ما رو به عالم به بی‌نیاز از حرکت در عالم برزخ کند، و اگر چنین ابزار و وسیله وجود داشته باشد، این دیگه ارزشش فوق اون چیزی است که قابل تصور است، ابزاری رو خدای متعال به ما معرفی کند که ما از راه رفتن و خستگی و سختی و تحمل سختی ها و مانند اون معاف بشویم، این خیلی می‌ارزد. خب حالا یه جمله دیگه هم خدمتتون عرض کنم که گفتم اگه فراموش نکنم، که فراموش نکردم، اون اینه که خب حالا به این سیر متعارف که با آسانی نمیتوان از عالم برزخ عبور کرد، سیر غیر متعارف هم که گفتیم که عقاید درست میخواهد، عقاید مطابق با واقع میخواهد، فضائل اخلاقی و عمل صالح یعنی عبادت که مغزش هم دعا و انکسار در مقابل خدای متعال، تزلل در مقابل خدا، ابتهال به درگاه خدای متعال، زاری کردن به درگاه، یعنی خود را در درگاه خدای متعال هیچ انگاشتن، این را یه راه ویژه خودشه. اکثریت انسان هم که اینا رو ندارن، که این که عرض کردم خدمتتون که اکثریت انسان ها ندارن، یه توضیح خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم که این بخش آخرش که راحت ترین بخششه، راحت ترین بخش کار عمل صالح است و عبادت و دعا، این که آدم لم بده به موقع، چایشو بخوره، آبشو بخوره، استراحت کنه، یه دعایی هم بخونه، این دیگه کمترین کاری که میتوان انجام داد. و سختر از اون کسب ملائک و فضائل اخلاقی است و تطهیر نفس از رذائل اخلاقی، و سختترین و پیچیده‌ترین و عمیق‌ترین و دقیق‌ترین و ناشدنی‌ترین آن عقاید درست و مطابق واقع است. حالا همین جایی که خیلی راحته رو نگاه کنید که قرار بر اینه که ما از طریق عبادت و دعا، یعنی تذلل، یعنی زاری، یعنی کوچک بودن نزد خدای متعال، میخوایم به جایی برسیم. آیا چنین چیزی اتفاق میفته یا نمیفته؟ کسی در درگاه خدای متعال چیزی به حساب نمی آید که خود را نسبت به خلق خدا برتر نمی داند، نسبت به اونها کبر و تکبر و استکبار ندارد. خب این مگه میشه بین راحتی به دستش آورد؟ یعنی کسی که خلق خدا را که مظاهر و تجلیات اسماء خدای متعالن، که وجوه خدای متعالن، به هیچ می انگارد، این به درگاه خدای متعال تزلل و زاری و ابتهال و انکسار ندارد، اگرچه وقتی دعا کردن گریم کرده باشد. بنابراین این که عرض کردم خدمتون، اکثریت مردم فارغند از این ابزار و امکانات، اکثریت مردم ندارن. اکثریت مردم میخوام میگن که من چنینم که تو چنین نیستی، من اینو دارم که شما ندارین، من این برتری دارم که شما ندارین. میخوان بر افتخار کنن، به خودشون راضی باشن، از خودشون خوشنود باشن، از خودشون دیگران رو باید کوچک بدونن، حقیر بدونن، یا در فکر و ذهنشون، یا در الفاظ عباراتشون، یا در عمل و رفتارشون. بنابراین اکثریت مردم این ابزار سرعت رو ندارند. از طرفی هم گفتیم که بدون این ابزار سرعت به کمال نهایی و به آرامش ابدی رسیدن نشدنیست، و بر فرض محال که بشود، به این زمانهایی که ما تصور میکنیم که میلیون و میلیارد و ده میلیارد و صد میلیارد سال کسی نمیرسد، راه حل چیست؟ لطف خدای متعال، که عبارت است از غرق کردن بندگانش در سختی‌ها، گرفتاری‌ها، بلاها، عذاب‌ها، به ویژه در عالم برزخ، در عالم طبیعت، چون خود عالم طبیعت محدوده، عذابش هم محدوده، گرفتاریش هم محدوده، گرسنگیش هم یه روزه، بیشتر شد میشه دو روز، میشه سه روز، بالاخره دو روز سه روزی چی گذشت. جهان طبیعت چون جهان اعداد و اختیار و سیر اختیاری است، بالاخره یه نفر پیدا میشه که یه لقمه نانی برای اون گرسنه بدهد و سد جوع کند. اما در عالم برزخ اینجوری نیست که کسی بتواند چیزی در اختیار دیگری قرار بدهد، مهمانی بدهد، قضا بدهد، انفاق کند، اطعام کند. آنجا اطعام کردن مانند، اگر نسبت به جهان طبیعت بسنجیم، مانند این است که کسی در جهان طبیعت بخواهد کسی را سیر کند ولی چی نداشته باشد، از بدن خودش قطعه ای را بکند و به او در اختیار او قرار بدهد. مثل این که مثلا ما آدم گرسنه‌ای رو که ببینیم هیچی نداریم بهش بدیم، هر چی فکر کنیم باید چی کار کنیم، بگیم بیا همین دست از یه جای دستو قطع کنیم، بهش بگیم برو کباب کن وردار بخور، یه روز حداقل شکم سیره، یه تیکه از گوشت بدنمونو ببریم، چشممونو در بیاریم بهش بدیم. چطور در دنیا چنین اتفاقی نمیفته و نیفتاده؟ در عالم برزخ هم انفاق و مهمانی کردن و سیر کردن دیگران و رفع تشنگی کردن از دیگران امکان ندارد. کسی که آنجا بخواهد دیگران را سیر کند، آنیست که در جهان طبیعت حاضر از تیکی از بدنش رو با دست خودش با کارت جدا کنه، سیخ بکشه، تحویلش بده، بهش بگه که اینو بردار بخور. و میدونید که چون در عالم برزخ گرسنگان بسیارن، یکی دو تا صد تا میلیون و میلیارد نیستن، که در نتیجه اگر کسی هم فرض کنین که اهل گذشت و بخشش هم باشه، چاقو بردارم اینجا ببره، به سر دو دقیقه، کمتر از دو دقیقه استخوناش هم خوردن. انسان ها با اونچه را که در جهان طبیعت بلعرز ایجاد کرده ان سیر نمی شوند، و همین خاطر است که باید اون ابزار و وسایل در دنیا فراهم بشود، و الا در عالم بعد از جهان طبیعت کسی چیز در اختیار انسان ها قرار نمی دهد. چی باقی میمونه؟ خب سیر در عالم برزخ که ابزارش نیست، چون این سه عامل نبود. بفرمایید که انفاق کردن و مانند دنیا از طریق دیگران هم که نیست، اونم که از اصلش امکان ندارد، چون که در روایت هم داریم که والله لا نخاف علیکم الا البرزخ، به خدا قسم ما فقط برزخ رو نگران شما هستیم. چرا؟ چون در برزخ شفاعت نیست، یعنی در برزخ میگن خودتون ببینیم چی کار میکنین، ببینیم چی کار میکنین، نه اینکه ما میتونیم کاری کنیم ولی نمیکنیم، یا میشود کاری کرد و ما ولی ما انجام نمیدیم، میخوام یا کمیام خودتون بجنبین، نمیشود. تنها راهش اینه که عذابهای متراکم الهی بر بندگانش نازل بشود. اینکه در روایات دیدیم که مثلا کسی که با زبانش کسی اذیت کنه، ماری میآید از پشت سرش زبانش رو میگزه، این به خودش میپیچه، هنوز که داره میپیچه یک مار دیگری از سمت راست میآید، این همچنان داره میپیچه، هنوز که پیچشش تمام میشه که دیگه از سمت چپ میآید. اینها دعوای بنده و خدا نیست، درگیری و نزاع بنده و خدا نیست که خدا گفته باشد که در دنیا چنین کردی، حالا دیگه اومدی، من لب المرصاد بودم، من اینجا کمین کردم، حالا پوستتو میکنم. سخن از پوست کندن نیست، سخن از دعوا نیست، سخن از خشم و غضب و انتقام و مانند اونها نیست، بلکه این تعابیر عرفی است. ما چنین تلقی میکنیم که خدا داره از ما انتقام میگیره و الا این لطف و رحمت الهی است که کسی که چنان در سختی ها و گرفتاری ها خود رو دچار حبس کرده، دچار قل و زنجیر کرده، همه وجودش رو محدود و محصور کرده، چاره ای نداره که باید اینا رو بشکنه. شکستنش یعنی عذاب. سخن نادرست شنیده، گفته میشه در اثر روایات رو ملاحظه فرمایید، حیوانی میاد گوشش رو میکنه میبره، هنوز داره داد میزنه، این یکی میکنه، هنوز داره داد یه جای دیگه شو میکنه، و همینطور حرف نادرست گفتن، سخن نادرست گفتن، فکر نادرست کردن، خیال نادرست کردن، رفتار نادرست، یعنی اون سه عامل اگر مفقود باشد و وجود نداشته باشد، در عالم برزخ باید انتظار لطف و رحمت الهی را که در قالب قهر و غضب و انتقام ظاهر میشود باید داشت. البته اونم لطف الهی است و صلاح و خیر همه بندگان خدا این است که اینها رو از عالم برزخ نجاتشون میده. نجاتشون به اینه که بالاخره اینها رو، این کدورت ها و چرک ها و رین هایی رو که در وجودشون جمع شده، اینا رو از بین ببرن. از بین بردنش هم به همینه که سختی دارد. سختی داشتن شما لازمه فرمایید که مکرر این عرض کردم خدمتتون که کسی که الان در گذشته مخصوصا چون مردم دیر حمام میرفتن، اون هفته یک بار مال کسانی بود تو شهر و دیار بودن، اما بقیه که راهی دور بودن، مثلا دنبال گوسفنداشون بودن، گاهی دو ماه یک بار، سه ماه یک بار، چهار ماه یک بار حمام درست حسابی نمیتونستن برن. وقتی بعد از مدتی که میرفت حمام، نفر اول کیسش میکشید، نفر دوم کیسش میکشید، نفر سوم، نفر چهارم، خب این باید چند بار تحمل کنین کیسه کشیدن را؟ خب حالا اگر به کیسه کشیدن حل نشود، باید سنگ پا کشید. اگر به سنگ پا کشیدن حل نشود، باید سوهان کشید. اگر به سوهان حل نشود، سختیش بیشتر میشه. باید اون سنگای فرزی رو که آقای مهندس نشادشون دارن، اونا باید به کار گرفت. خدای متعال هم اینا رو داره. بنابراین اگر کسی از طریق این سه حقیقت، عقاید، اخلاق، عمل صالح که مغزش عبادت و دعاست، مقصود از این دعا و عبادت هم انکسار قلب است، تضرع است، زاری است، اونم نه فقط گریه کردن، بلکه به لوازم آن، بلکه ملزومات و مقدمات آن وفادار بودن، از این طریق سرعت میدهد. در نتیجه کسی نمیتونه بگه که حالا ما از سرعت گذشتیم، اگه سرعت نداشته باشیم مگر چه اتفاقی میفته؟ این یک نکته مربوط به گذشته. نکته دوم اینه که در جلسه قبل گفتیم، و اون اینه که گفتیم که همه دعاها مستجاب است، دعای غیر مستجاب نداریم، اگرچه مراتب اجابت و استجابت دعا با هم دیگر متفاوت است. ممکن است فرض بفرمایید که ما تقاضایی کردیم، این تقاضا در بدنمون و در طبیعتمون به اجابت برسد، ممکن است در نفسمون به اجابت برسد، ممکن است در قلبمون به اجابت برسد و همینطور تا آخر، اما اجابتش قطعی است، بلکه اصلا خود دعا اجابت است. بر این اساس این سوال مطرح میشه که لازمش اینه که کفار، منافقی، مخصوصا منافقین و مستکبرین هم اینان دعای مستجاب داشته باشن. اینا هم بالاخره حتما یه بار میگن که خدای ما را بیامرز. وقتی کسی میره پیش پیامبر طلب میکنه، از پیامبر میگه یا رسول الله طلب آمرزش کن از ما، البته خدای متعال فرمود که تو براشون دعا نکن، چون اگر دعا هم کنی، استغفار هم کنی، لن یغفر الله لهم، خدا اصلا نمیبخشد. البته حالا این که آیا میبخشد یا نمی، اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دعا کند، آیا دعایش مستجاب هست ولو در مورد منافقین یا نه؟ خب همه گفتن نه، به خاطر اینکه اونا قابلیت ندارن. ولی این احتمال قوی وجود دارد که این برای این گفته شده است که لن یغفر الله، که کار پیامبر آسان تر شود و خلق هم پیوسته برای مزاحمت ایجاد نکنند. بسیاری از احکامی رو که برای پیامبر گفته شده است به این خاطر است، برای اینکه طمع طمعکاران رو خدای متعال قطع کنه. اون حد اقل آسایش و آرامشی رو که پیامبر در زندگی عرفی و طبیعیش داره اون مختل نشه و از بین نره. و الا اینکه میفرماید که مثلا اگر دروغ به ما ببندی رگ گردنتو قطع میکنم. خب این تعبیر در مورد پیامبر گفتن، این یه جایی باید بگین که یک، احتمالش باشد که دروغ بگوید. دو، احتمال هم اغلایی باشد. ولی احتمال یک در هزار، یک در میلیون و میلیارد، این که دیگه همچین آیات نمیخواد. این که اگر دروغ به ما بگوی لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر چیزی را از قول ما بگویی که ما نگفته باشیم به پای ما ببندی، ما رگ گردنتو قطع میکنیم. در حالی که پیامبر وقتی معصوم هست دیگه این یعنی چی؟ این علتش اینه که در این گونه تعبیرها اگرچه اینا گزاره‌های شرطیه امتناعی است، ولی اینا هم مقدمش ممتنع است هم مؤخر و تالیش ممتنع است. یعنی اصلا چنین چیزی امکان رخ دادنش نیست. خب حالا اونجا که فرمود که لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، هدف چه بود؟ مگه جهان خراب می‌شود؟ نه. مگر دوتا خدا وجود داره؟ اینا هم که نیست، ولی اینکه دیگران را تعلیم بدهد. در این گونه موارد هم همین گونه است. در چنین آیاتی هم که اگر دروغ بگویی، یعنی خلق خدا پیوسته از پیامبر طلب نکنید که یه آیه درباره قبیله ما هم بگید. خب حالا که ما چنین کردیم در جنگ دیدی خوش درخشیدیم، پس درباره فامیلی ما هم یه آیه بیارید. بنده خدا میگفت که مسجدی رو درست کردونن سه نفری، یکیشون ابراهیم و یکی موسی و یکی دیگه شمیه نفر دیگه بود که دیدن که پیش نمازی رو کاوردن دارن نماز میخونه، تو نمازش هر روز میگه صحف ابراهیم و موسی. آخ اون اومد یه روز رو سرشو بهش گفت که مسجد و خرجشو من کردم، تو هم پیوسته از اون دو تا شریک نام میبری، یا از ما هم نام ببر. این اگر قرار بود که مردم احتمال میدادن که پیامبر میتواند یه آیه برای اونو بیاورد، اگر منافقین احتمال میدادن که پیامبر میتونه برای اونو طلب مغفرت کنه و طلب مغفرتش هم به اجابت میرسید، قطعا و یقینا زحمتهای خارق العاده و فوق طاقتی در جهان طبیعت باز علاوه بر اون چی که بوده بر پیامبر اضافه میشد. بنابراین بسیاری از آیات که خدای پیامبر، خدای متعال به پیامبر خطاب میکنه که اگر چنین کنی چنان میشود، خود پیامبر که چنین نمیکند و چنان هم نمیشود، ولی حداقل خیال مردم راحت میشه تا این که چنین تقاضاهایی رو نداشته باشد. اما اگر بر فرض پیامبر طلب مغفرتی برای کافر، منافق، مستکبر کند، قطعا و یقینا به اجابت میرسد. علتش اینه که باید استعداد وجود داشته باشد. خب با همون طلب مغفرت استعدادش هم ایجاد میشود. این که ممکنه گفته بشود که این استعداد در جهان طبیعت ایجاد میشود، بنابراین در عوالم دیگر چنین چیزی نمیشود. بله، اگر جایی ممتنع باشد، محال باشد، یعنی با دلیل عقلی ما متوجه بشیم که محال است، مانند شفاعت در عالم برزخ امکان پذیر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه سیر عالم برزخ دنباله جهان طبیعته. دنباله جهان طبیعت اگر شفاعت وجود داره از نوع شفاعت های دنیاست. در دنیا شفاعت هست و فراوون هم هست، از این سنخ وجود دارد. مثل اینکه اگه در جهان طبیعت کسی از پیامبر تقاضا کرد که یا رسول الله دعا کنین که ما نصف شب بیدار بشیم، حضرت فرمود که از امشب خدا بیدارت میکنه، این شفاعت است. چنان که اگر کسی از پیامبر خواست که دعا کنین که مثلا گوسفندای ما زیاد بشود، حضرت هم دعا میکنن، خب گوسفندای زیاد میشود. به خاطر اینکه در جهان طبیعت با دعا هم استعدادها پدید میآید چون دار استعداد است و هم مستعد الله تحقق پیدا می کنند. اما اگه در عالم دیگری باشد که فاقد استعداد باشه، استعدادهاش همون دست مایه هایی که در عالم قبلی پدید آمده است، خب طبعا در اینجا اگر پیامبر دعا کنه باید دعایی کند که بدون استعداد به فعلیت برسد، بدون قابلیت به فعلیت برسد. به فعلیت رسیدن کمالی چیزی بدون قابلیت محال است، بنابراین در اون عالم نیست. اما در عالم قیامت چه این گونه است؟ اونجا ادعیه و اوراد، تقاضاها، مغفرت ها و دعاها و مانند اونها متوقف بر استعداد عالم قبل نیست. یا اگر هم متوقف بر استعداد باشه، این سیر بلایایی رو که انسان در عوالم مختلف و در قیامت و در جهنم تحمل میکنه، اینا زمینه رو فراهم میکنه تا این که استعداد و قابلیت پیدا کنه، یعنی انقدر روش کرده باشه بتوان چیزی به او بیفزایند. باید عددی باشد که چیزی به تمام بر او افزود، یکی باید بگیره تا اگر یک دیگری بهش اضافه کردن ارتقا پیدا کنه. اما کسی که اصلا امتحان شرکت نکرده، قلم کاغذ بر نداشته، هیچ کاری انجام نداده، طبعا چنین تقاضایی رو نباید داشته باشه. برگردیم اصل بحثمون که بر اساس اون چه گفتیم که دعا مستجابه، کفار هم دعا میکنن، منافقین هم دعا میکنن، مستکبرین هم دعا میکنن، بالاخره بدون دعا که حتما نیستن. همین که بالاخره توی مجلسی میشینن، این گونه نیست که در جهان طبیعت یه مجلسی ویژه انبیا باشه، که ویژه اولیا باشه، که همه با هم دیگه قاطی نشستن، همه نشستن، اون بهترین انسان‌ها و بدترین انسان‌ها در یک مجلس همنشین میشن، جلیس هم دیگر میشن، با هم دیگه گفتگو میکنن، یکی دعا میکنه، بقیه آمین میگن، مستکبرین در جلسات هستن، منافقین تو جلسات هستن، کفار هستن، مؤمنین هستن، مخلصین هستن، همه و همه تو جهان طبیعت همین گونه است دیگه. این گونه نیست که مثلا اگر ما در نمازی شرکت کردیم، بعد از نماز گفتن که 10 بار بگین یا الله، میخوایم دعا کنیم، همه یه گروه باشن. گروه های مختلف و طبقات و اصناف مختلف هستن. وقتی اصناف مختلف بود، بنابراین منافقین هم گاهی دعا میکنن، تو در جمع اهل دعا قرار میگیرند. وقتی در جمع اهل دعا قرار میگیرند و اونها هم دعا میکنن، با توجه اون چرا گفتیم که دعا باید مستجاب باشه، بنابراین در مورد اونها هم باید مستجاب باشه. و نتیجه این میشه که یه نفر که بعد از منبرش گفت یا خدا یا گناهان ما رو ببخش و بیامرز، همه گفتن آمین. تو اینه گفتن منافق هست، مستکبر هست، مؤمن هست، فاسق هست، مثلا از ستمکار هست و مانند اونها، همه اینا وجود دارن. اگه گفتن آمین باید همه آمرزیده بشه، چون دعا رو گفتیم که مستجاب است. این راه حل چیست؟ و حال آن که خدای متعال میفرماید که منافقین قابل پذیرش نیستن، لن یغفر الله لهم، کفار و مشرکین فرمود که ان الله یغفر ما دون لا یغفر ان یشرک به، شرک رو خدای متعال نمیپذیره و نمیپسنده. و در مورد مستکبیرم فرمود که ظالم حقیقی و ستمکار حقیقی هستن و ستمکاران از رحمت ما بی بهره هستن. خب از طرفی خدای متعال یا ظواهر نقلی آیات و روایت میفرماید که اینا مورد بخشش قرار نمیگیرن، یعنی دعاشون اجابت نمیرسه. از طرفی هم ما گفتیم که اصلا دعا یعنی اجابت. پاسخ چیست؟ پاسخ اینه که دعا، این الفاظ عباراتی رو که میگیم، تابع معانی و مقاصد آن هست. یعنی وقتی کسی که میگه که خدایا ما رو بیامرز، این وقتی دعاست، وقتی که این ظهور در طلب دارد که اولا قصدش این باشد که خدا او رو بیامرزد. برای اینکه قصدش این باشد، باید اولا بپذیرد که خدایی وجود دارد، این خدا انبیایی فرستاده است، این انبیا تکالیفی آوردند، انجام این تکالیف واجب بود و او برخی از اینها را عصیان کرده است و طغیان کرده است. این یه بخش. بخشی دیگر این که باید بداند که این انسان و نفس و روح انسان از بین رفتنی نیست، در عالم دیگر وجود خواهد داشت، باقی خواهد ماند. چون باقی خواهد ماند، اون طغیان ها و عصیان ها و نقایصی که وجود داره، اینا گریبان و گیرش خواهند بود و کسی هم نمیتونه کمکش کنه. اگر اینها که بود، این تازه بخششه، اینا که بود، بعد میگه خدای ما رو بیامرز، حقیقتا میگه. اما اگر نه، اینا رو اعتقاد نداشته باشه، دیگه حقیقتا نخواهد بود. وقتی حقیقتا نخواهد نباشه، معنیش اینه که چیزی رو میگه که خودش هم طلب نمیکنه، تقاضا نمیکنه. اسمن اینه که تقاضا کرده، ولی در واقع تقاضا نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آقا نجفی قوچانی رو، میگه که گاهی که وضع من خیلی خراب میشد و زندگیم نمیگذشت و بدهکاری خیلی درست میشد، بالاخره میرفتم خدمت حضرت امیر و تقاضا میکردم و بعد همینطور تا یکی از دفعات، گویی که از دفعات گفتم خدایا من دیگه نمیرم، از بس از اینون قرض کردم دیگه اصلا روم نمیشه، نمیرم قرض کنم، میخوای بدی بده، نمیدی چی. یه لحظه به ذهنم رسید که خدا میگه طلب که نداری که، برای حفظ جانت باید بری تقاضای قرض کنی. گفت خیلی خب، من برای این که دیگه انجام وظیفه کرده باشم، تکلیف رو انجام داده باشم، میرم یکی دو نفرم رو میندازم. میگه رفتم اولین نفر یکی دیدم با بی‌رغبتی، با بی‌میلی، گفتمش خب چطوری، پول داری دو سه تومن بدی تا یه تاس کبابی را بندازیم؟ و هم خندی گفت سید، ما نون شکممون سیر نیست، تو میری قرض میکنی تاس کباب بخوری؟ و او راش کشی رفت و گفت خدای نگاه کن من تقاضا کردم ها، باز نگی که تقاضا نکرده بودی دند نرم برو دست دراز کن از این نفر قرض بگی، یکی دو نفر اینجوری. بعد می اومدم تو اتاق، خب این بعضی از دعاها اینجوری است، بعضی از قرض گرفتن ها اینجوری است، یعنی این در واقع نمیخواد قرض بگیره، برخی از دعا کردن ها نمیخواد دعا کنه، من تو دیگه حالا چون همه گفتن ما همین کلمه میگیم. بعد میگم اومدم تو اتاق گفتم خدای من رو به قبله دراز میکشم، یا جان من رو بگیر یا نام بفرست. یه مرتبه چشم افتاد به یه تاقچه کوچیکی داشتم، دیدم لقمه های نون از لب لوچه های نون که از قبل مونده بود و افتاده بود اونجا اونا هست. به فاصله گفتم حتما الان خدا میگه که طلبکار که نیستی، بردارم اینا رو بخور دیگه. رفتم نگاه کردم دیدم اینا در زمان خودش قابل خوردن نبوده، کفک زده، پوسیده، بد شده، بدبو شده. یه ذره گذاشتم دیدم حالم داره به هم میخوره. اینم رفتم ریختم سطلاشا، گفتم خدا اینا رو هم دیگه نیست، حالا ببینم چه کار میکنی. ببینید گاهی این گونه است که کسی دعا میکنه ولی از اون دعایش قصد جدی ندارد. وقتی قصد جدی نداشته باشه، گفته که مثلا یه لیوان آب به ما بده ولی نمیخواد، گفته که خدایا گناه بر من رو بیامرز، اصلا خدا رو قبول نداره، اصلا گناه رو قبول نداره، اصلا تکالیف دینی و شرعی رو قبول نداره، تا اینکه بگه حالا یه گناه ایجاد شده حالا التماس کنیم از خدای متعال. هیچ کدوم از اینا نیست. بنابراین دعا نیست، نه اینکه اینا دعا هست ولی به اجابت نرسید. این یه بخشش. یه بخش دوم هم داره و اون اینه که دعا رو گفتیم باید همراه با تضرع و زاری و ابتهال به درگاه خدای متعال باشد، همراه با انکسار نفس باشد، همراه با کوچک شمردن نفس باید باشد، همراه با این باشد که انسان هیچ گونه برای خودش بزرگی قائل نباشد. اگه اینجور شد میشه دعا، میشه عبادت، میشه بندگی کردن. ببین اصل عبادت یعنی بندگی کردن، یعنی در مقابل خدای متعال هیچ بودن، پوچ بودن، هیچی از خود نداشتن و همه چیز را از او داشتن. خب حالا مثل دعا که دیگه مخ عبادته، مغز و لب عبادته. طبعا کسی که وقتی عبادت میکنه اگر یک ذره انانیتی برای خودش قائل باشه، تعینی قائل باشه، مکانتی، شرافتی، ارزشی، مکنتی، جایگاهی در دنیا و آخرت برای خودش قائل باشه که اصلا دعا تحقق پیدا نمی‌کنه، عبادت تحقق پیدا نمی‌کنه، تا چه رسد به مغز عبادت و لب عبادت. برای منافقین همین گونه است که منافقین به مرتبه دعا نمی‌رسند، کفار به مرتبه دعا نمی‌رسند، مستکبرین به مرتبه دعا نمی‌رسند. تا دعا کنند و دعایشون به اجابت برسد یا نرسد. در چی غیر از این سه گروه در روایات داره که برخی دیگر نیز هستند که ملحق به یکی از این اصناف سگانی می شوند، یا به منافقین ملحق می شوند، یا به کفار و یا به مستکبرین. اونا کیا هستند؟ اونا کسانی هستند که اعمال ناپسندشون پیوسته و متوالی انجام می شود، آنقدر گناهان متعدد و مختلف انجام میدهند که به انکار خدا یا به انکار شریعت الهی یا به انکار معاد یا به انکار ملازمات و لوازم و ملزومات آن می انجامد. اگر این گونه شد، اینا میشه دسته چهارم، ولی اینا دسته چهارم مستقل نیستن، اینا بالاخره به یکی از اونا می انجامند. وقتی به یکی اونا انجام شد، یعنی عمل سیئه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، کسانی که پیوسته سیئات انجام میدهند به جایی میرسن که آیات خدا رو تکذیب میکنن. آیات خدا تکذیب کردن یعنی چی؟ یعنی این که دین خدا را تبدیل می کنند. حالا تبدیل کردن دین خدا یا مثل یهود و نصاراست، عبارت رو ور می داری یه عبارت دیگه جاش می گذاره، آیه رو ور می داری آیه دیگر جاش می گذاره، روایت رو ور می داری روایت دیگه جاش می گذاره، هر حرفای خودش، آرا و احوا و هوسهای خودش رو جای سخنان خدای متعال می گذاره. این یه مدل در اونجا. در حوزه اسلامی چنین چیزی امکان پذیر نیست. علتش هم اینه که وفاداری به کتاب و سنت امر مسلم و ضروری بین مسلمین هست. بر آیات قرآن نمیتوان چیزی کم و زیادش کرد، بنابراین کسی نمیتونه که یه قرآن جدید چاپ کنه، یه آیه برش اضافه کرده باشه، چنین چیزی امکان پذیر نیست. در روایات هم اگر کسی روایت هم جعل کنه، دیگه الان نمیتواند جعل کند. ممکنه که در صد، در اون سده اول، صد سال اول، نهایتاً حالا تا مثلا در میان اهل سنت که مال همون صد سال اول هست، در میان شیعه ممکنه تا دو نیم قرن بعد امکان جعل روایت باشد، ولی بالاخره جعل روایت و جعل احادیث این دیگه الان وجود نداره. هر کسی یه روایتی بگم، میگم خب اینو نگاه کنین تو جوامع روایی هست یا نیست. وقتی تو جوامع روایی نیست، یعنی اعتبار قابل توجه نیست. این سندش چیه؟ وقتی سند که نداشت، یعنی اعتبارش کم خواهد بود. بنابراین این جعل شریعت در عصر زمان ما امکان پذیر نیست. اما تحریف شریعت، تفسیر شریعت به رأی خیش، تفسیر دین و معارف دینی و اخلاق دینی و رفتارها و اعمال صالح و طالح دینی، یعنی شریعت بر اساس ذوق و سلیقه و علایق و سلیقه های خود یا هوا هوس های خود امکان پذیر هست. اگر کی به این نقطه میرسه که دست به تحریف دین، تحریف معنوی دین میزنه، کسی که عاقبت الذین اساءوا السوء، کسی که پیوسته سیئات انجام داده است، سیئات متوالی و متوالی و متوالی، آخرش به اینجا میرسه که انکار دین میکند، انکار شریعت میکنه، میگه اینی که اینها گفتن رو که بریزین کنار، اونی که من میگم سخن جدید خواهد بود. خب این هم در مورد این نکته ای که در مورد منافقین و کفار میبایست میگفتیم. باید یه دوسته تا روایت رو سریع بخونم خدمتون، چون دیگه جلسه بعد به این نمیپردازیم. انا ابی جعفر الجواد علیه السلام از امام جواد قال ان الدعاء الملحون لا يسعد الى الله عز وجل. این دعای کفار، منافقین، مستکبرین و مانند اینها، حالا نمونهای دیگر هم داره، اینا به سوی خدای متعال نمیره، یعنی به اجابت نمیره، چون قصد نداره. دعای ملحون یه دستی ایناست. دعای ملحون یعنی دعایی را که دایی قصدی از آن ندارد یا قصد واقعی و مطابقه با آن ندارد. همچنین است کسی که مثلا عبارت عربی رو بلد نیست، در عبارت عربی دیدیم در نماز، در همین قرائت را حمد سوره رو برخی آوردن که الحمد که باه دو چشم باشه چه جور معنا داره، رب العالمین اگر با الف باشه چه معنا داره. خب کسی که اینجوری داره نماز چی میکنه، میگه الحمدلله رب العالمین، و این پیداست یه حرف بی ربطی میزنه، ایاک نعبد و ایاک نستعین، این یه معنی خیلی بی ربطی است، ولی خدای متعال از او این چیزی رو میگه به اجابت نمیرسونه، چون اینو نخواسته، چون او قصدش این نیست که این حرف ها، این محتوای بی ربط و بی حساب رو از خدای متعال طلب کند. اینم جز دعاهای ملحون به حساب میآید. فرمود که دعای ملحون به سوی خدای متعال نمی رود. مقصود از این که به سوی خدای متعال نمیره، یعنی خدای متعال اون را در این قالب ملحون نمی شنود، به این قالبی را که اراده نکرده است نمی شنود، بلکه به اون چیزی که باید اراده می کرد، به اون معنا عرض می کنم خدمتتون که می شنود خدای متعال. باز نمونه دیگر از امام صادق علیه السلام فرمود که قال النبی صلی الله و علی و علی و سلم ان الرجل الاعجمی من امتی، مثلا مسلمین، حالا فارسا، باز خرابتر از فارسا ترکا، اینا چیکار میکنن؟ لیقرا القران بعجمیت، اینا قرآن رو عجمی میخونن. خب دیگه وقتی میگه قل هو الله احد، این قل هو الله احد رو خدا اگه بگه شو که یعنی چی داری میگی، یا همینجور که ما داریم قرآن میخونیم که نه عینمون سر جاشه، نه قینمون سر جاشه، نه قافمون، همه چی قاطی پاتی هست، میگه قرآن رو عجمی میخونه. اما ملائک چی؟ ملائک ترفعه الملائکه علی عربیته، ملائک رو ور میدارن، ترجمهش میکنن به زبان عربی، تعبیرش میدن نزد خدای متعال. باز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که الاعمال به نیات، دعاها هم به نیته، یعنی باید که قصد روشن داشته باشیم تا اینکه دعا به اجابت برسه. همچنین فرمود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از عملش بهتره. چون عمل ما میبینیم که عبارت که میخونیم ترکی میخونیم، اما نیت ما اینه که عبادت کرده باشیم خدای متعال رو. خب منافق چنین نیتی نداره، حرفش که حرف بی ربطه، نیتش هم بی ربطه. از باز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که ان سین بلال عند الله شین. وقتی که بلال یا بلال، نه که در زبان فارسی بلال رو برمی‌دارن می‌خورن، به این خاطره که بعضی میگن بلال و بلال، ولی هر دوش یکی است. بلال حبشی وقتی که مؤذن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، به جای اینکه بگه اشهد ان لا اله الا الله، میگفت اشهد ان لا اله الا الله. خدا حضرت فرمود که سین بلال نزد خدای متعال شین است. در نتیجه ما اگر چه میگیم اسحد و اسحدو میشنویم، ولی خدای متعال به جای اشهدو، چون نیت بلال اون شین است نه این. و بالاخره آخرین روایتی بخونیم اینه که جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین، اومد خدمت حضرت و عرض کرد که یا امیر المؤمنین ان بلالا کان یناظر الیوم فلانا، بلال با فلان کس با یه عرب دیگری داشت گفتگو میکرد، فجعل یلحن فی کلامه، وقتی صحبت که میکرد عبارتش هم اینجوری بود که گاهی عبارتاش عبارت درست عربی نبود، برخی از کلماتش اعراب نداشت، یکی از معانی لحن هم همین عبارت نداشتنه، اما فلانن یعربو، اما اون یکی هرچی رو که بلال میگفت اشهدو، او میگفت بگو اشهدو، بعد هر هر میخندید و یضحکو من بلال میخندید. فقال امیر المؤمنین علیه السلام یا عبدالله، فرموی بنده خدا، انما یراد و اعراب الکلام و تقویمه لتقویم الاعمال، این که گفتن عبارت ها رو درست بخونید، الفاظ رو درست به زبان بیارید، عین و غیر رو جاشو معرفی معین کنید، برای اینکه اعمال رو درست انجام بدهید و اعمال را تهذیب کنید، پاکش کنید از نادرستی. یعنی درست سخن گفتن ما برای اینه که اعمال ما درست و تمیز و نظیف باشه. اما فلانن اعرابه و تقویمه ما ینفع فلانن اعرابه و تقویمه لکلامه، فلانی که خیلی خوش صحبت میکرد و سخنش رو خیلی درست ادا میکرد و هیچ ایرادی نداشت، اصلا براش فایده نداشت. چرا؟ اذا کانت افعال او ملخونتن، چون کارهاش ایراد داره، کارهاش نامیزون و نادرسته، اشکال داره، ولو سخنانش هم درست باشه پذیرفته نیست، ملحون است، اونم عقبه لن. و ماذا یضر بلالا لحنه فی کلامه، این نادرست سخن گفتن و بد صحبت کردن و گل گفتن مثلا ترک ها در زبانشون، این اصلا ضرری به اعمالشون نمیرسونه، ضرری به دعاشون نمیرسونه، خدای متعال میدونه که اینا میخوان چی بگن. بنابراین خلاصه سخن اینه که اگر کسی دعایی میکند و ما میدونیم که این دعاش به اجابت نمیرسه، ولی بر حسب حرفای گذشته ما باید به اجابت برسه، این پاسخش اینه که اینا در اصل دعا نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.